بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. ولكن لا يخفى ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعامله المقرونه برضا المالك في بيع الفضولي. توضيح ذلك ان الظاهر علم عروه برضا النبي بما يفعل وقد ابغض المبي وقبض الثمن، ولا ریب ان الاغباز والقبض فی بیع الفضولی حرام لکونهی تصرفن فی مال الغیر، فلا بد اما من التزام ان عروه فعل الحرام فی القبض والاغباز و هو مناف لتقریر النبی صلی الله علیه و آله، و اما من القول بان البيع الذي يعلم بتعقبه للاجازه يجوز التصرف فيه قبل الاجازه بناء على كون الاجازه كاشفتن و سيجيء ضعفه فيدور الامر بين ثالث و هو جعل هذا الفرد من البيع و هو المقرون و برز المالک خارجن عن الفضولی کما قلنا، و رابع و هو علم و عروه برز النبی به اقباز ماله للمشتری حتی یستعزن، و علم المشتری به کون البی فضولیان حتی یکون دفعه لسمن بید البایعه علا وجه الامانه، و الا فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن فلا یستحق قبض المال، فلو کان المشتری عالمن فلهو ان یستأمنه علی الثمن حتی ینکشف الحال بخلاف ما لو کان جاهلن. بحث بر سر قسم اول از اقسامی که در بیع فضولی متصور بود بحث بود، چون گفتیم گاهی شخص فضول عین عرشبت که مبیعه رو برای خود مالک میفروشه و گاهی برای خودش میفروشه، اونجایی هم که برای مالک میفروشه گاهی این فروش مسبوق به منع مالک نیست، گاهی مسبوق به منع مالکه. قسم اول جایی بود که برای مالک بفروشد و این فروش مسبوق به منع مالک نیست، مالک قبلا او را از این معامله منع نکرده، فرمودن این قدر متیقن از بیع فضولی است و برای صحت این به چندین دلیل تمسک کردن. یکی از ادله حدیث عروه بارقی و قصه عروه بارقی بود که بعد از آنی که این بیع فضولی را انجام داد پیغمبر اون رو تقریر کردن، تأیید کردن، پس معلوم می شود بیع فضولی صحیحه. منتها شیخ می فرماین استدلال به این روایت موقوف است بر این که بگوییم هر کجایی که فضول علم به رضایت مالک هم داشته باشد باز هم از مصادیق بیع فضولی است. بیع فضولی به بیعی میگیم که مالک صریحا اجازه نداده باشد، حالا چه قلبا راضی باشد چه غالباً راضی نباشد. اگر این معامله را از معاملات فضولی شمردیم می شود بگیم این دلیل ما میشه. چرا؟ به علت این که عروه بارقی یقین به رضایت رسول اکرم داشت، چون نبی اکرم فرمودن برو با این یک دینار برای ما گوسفندی بخر. خب اگر این گوسفند اسم جنس باشه شامل یک گوسفند میشه، شامل بیش از یک گوسفندم میشه، پس اصل خریدش که قطعا فضولی نیست، با اذن پیامبره. منتها بعدم فرمودن ما برای اضحیه میخواهیم و معمولا برای اضحیه یک گوسفند کفایت میکند، پس گوسفند دوم را که فروخت و همون پول را گرفت یقین دارد که پیغمبر نسبت به این معامله راضی هستند. چون عروه علم به رضایت رسول اکرم داشت، بگیم باز هم این بیع عرشبت که فضولی است. و الا اگر این حرف را نزنیم، یکی از این چهار حرف را باید بزنیم، یا باید بگوییم که این آقای عروه بارقی فعل حرامی مرتکب شده به علت این که در بیع فضولی فقط فضول میتواند نقل انشائی بکند، نقل و انتقال انشائی بکنه، یعنی میتوند بگد بیع تو یا میتوند بگد قبل تو، اما نقل و انتقال عملی حرامه. اگر بخواهد سمن را قبض کند، مسمن را به قبض خریدار در بیاورد، این عمل حرامه. خب اگر این معامله معامله فضولی باشد، الا ولابد باید بگیم قبض و اقبازی را که عروه انجام داده است حرامه، و اگر حرام بود نبی اکرم او را تقریر نمی کردن، تأیید نمی کردن، چون تأیید پیغمبر شخص را بر فعل حرام این با ساحت پیغمبری نمی سازه. پس همین که پیغمبر تقریر کرده ان، از این تقریر استفاده می کنیم که کار این عروه حرام نبوده. حالا که کارش حرام نبود، یکی از سراح را باید بگیم، یا باید بگیم این معامله اصلا معامله فضولی نیست، همون حرفی که ما زدیم. پس بنابراین اگر این بیع فضولی نبود، دیگه دلیلی بر صحت بیع فضولی نمی شود. اجنبی که دلیل اجنبی نمیشه، بگیم بیع فضولی هر جاییست که طرف راضی به معامله نباشد، یا این حرف رو بزنیم. یا بیاییم بگیم این که عروه آمده است و تصرف کرده است، علت جواز تصرفش این است که عروه علم به رضای قبض و اقباض پیغمبر داشت، نه تنها میدانست که پیغمبر از اصل معامله راضی هستند، بلکه علم هم داشت که پیغمبر راضی هستند گوسفند را به قبض مشتری در بیاره، بعدن از پیغمبر اکرم اذن بگیرد، پس این اقبازش می شود جایز. از اون طرف مشتری هم که آمده است سمن را به قبض عروه داده، بگوییم مشتری هم عالم به فضولی بودن بوده، می دانسته از این گوسفند مال عروه نیست، پس این که پولش را تحویل عروه داده، سمن را تحویل عروه نداده، بلکه پولش را نزد عروه به رسم امانت گذاشته، که وقتی عروه پول را خدمت پیغمبر تقدیم بکند، اون وقت بشود سمن. چرا؟ برای این که بر فضول تحویل گرفتن سمن حرامه، اما پول طرف را آدم بخواد به رسم امانت با رضایت صاحب پول بخواد پول را بگیرد، این هیچ گونه حرمتی نداره. پس این جور بیاییم بگیم که از طرفی عروه عالم بود به رضای پیغمبر به اقباض مبی، از طرفی هم بگوییم که مشتری عالم بوده است به فضولی بودن و سمن تحویل عروه نداده، مالش را نزد عروه به رسم امانت گذاشته و حالا که مالش را به رسم امانت گذاشت، عرصود که بعدن که تحویل نبی اکرم داد، بعدن بشود عرض می شود که سمن اون معامله فضولی، یا این جور بگیم، یا این که بیاییم بگیم نه، این آقای عروه یقین داشت که پیغمبر اجازه می دهند، چون علم به تعقب اجازه داشت، بنابراین قبض و اقباض سمن برای این آدم جایزه، چون می دانست نبی اکرم اجازه می دهند، وقتی اجازه دادن پس اقباض جایزه، قبضی هم که انجام گرفته است اونم چیه؟ اونم جایزه. اما شیخ می‌فرمایند این حرف حرف درستی نیست، برای این که اگر اجازه مجوز بیع باشد، اجازه غیر از علم به تعقب اجازه هست. در فضولی همیشه می‌گویند اجازه معامله را راه می‌اندازد و اینجا اجازه ای هنوز از پیغمبر تحصیل نشده، این علم دارد که اجازه بعدن تحصیل میشه. خب ممکنم هست تحصیل نشه و این علمش جهل مرکب باشه، بنابراین وصف تعقب به اجازه نمیتواند مجوز و محلل باشد. اونی که مجوز و محلل هست نفس الاجازه هست، پس این احتمال را میگذاریم کنار. اون احتمالی هم که عرض کردیم علم به قبض و اقباض، اونم خلاف ظاهره، از کجا این علم را داره؟ پس الا ولابد میماند همون وجهی که ما سابقا تأیید کردیم و گفتیم که بیع فضولی جاییست که فضول علم به رضای مالک نداشته باشد، و الا اگر علم به رضای مالک داشت دیگه این بیع فضولی نیست. پس قصه عروه از بیع فضولی بودن چه می شود؟ از بیع فضولی بودن خارج میشه. دلیل هم براش داریم، دلیلش هم این است که این بیعی که انجام گرفته است معاتاتی بوده است، بیع به صیغه نبوده. عروه نگفته است بعتو و اشتریتو، دینار را داده و دوتا گوسفند را گرفته، یک گوسفند را داده و یک دینار را گرفته. این بیع معاتاتی است و ما در بیع معاتات گفتیم اونی که رکن اساسی معاتات هست، یکی مرازات است، یکی وصول عوضین به دست بایع و مشتری. حالا واصل کننده هر که باشه، بچه باشه، دیوانه باشه، حیوان باشه، باد هوا باشه، باد عبای شما را تو خانه من انداخت و عمامه من را تو خانه شما انداخت و هر دو هم راضی هستیم شما از عمامه من استفاده کنید، من از عبای شما، اینجا میگن بیع معاتات صورت گرفته. پس بنابراین این می شود بیع معاتات، و وقتی بیع معاتات شد عروه دیگه هیچ کاره هست، رکن معامله به دست عروه نیست، عروه یک آلتی بوده است برای تحقق این معامله معاتاتی، مثل باد، مثل مجنون، مثل صغیر، مثل بلا تشبیه حیوان اگر این کار رو انجام بدهد، پس اصلا دیگه ارتباطی به بیع فضولی عرض کنم که نداره. پس این دلیل دلیل نیست. دلیل دیگری که برای صحت این نوع فضولی بهش تمسک شده است، صحیحه محمد ابن قیسه که از امام باقر نقل می کند که امام باقر از جد بزرگوارشون امیر المؤمنین نقل می کند که مردی حضور پیغمبر حضرت آمد و به حضرت عرض کرد آقا بدادم برسید. فرمودن چی شده؟ عرض کرد پسر من در غیاب من کنیز من را که من همیشه از او عرض می شود که غلام به وجود می آوردم، یعنی در اختیار عبدم می داشتم که ازش غلام خلاصه ولیده بود و غلام ازش تولید می شد، آمده است و این کنیز من را به کسی فروخته. خریدار هم با این کنیز هم بستر شده و حالا که هم بستر شد عرض کنم که از او بچه ای آورده. حالا دستم بدم چه کار بکنیم؟ حضرت آمدن راهش این است، برو هم کنیز را و هم بچه را حبسشون بکن، اونها رو تحویل بگیر. آخه یه جوری میشه؟ این کار رو کرد. صاحب کنیز خریدار آمد گفت آقا دستم به دامنتون، شما را به خدا یه فکری برای من بکنید. فرمودن تو هم برو همون بچه که این کنیز را فروخته بچهش را حبس بکن. اون میان میگه بچه من را بده، تو هم میگی بچه من را بده. بالاخره ناچار میشود این بیع فضولی را که انجام داده است اجازه بدهد، امضا بکند. پس از این روایت استفاده می شود که بیع فضولی با اجازه بعد و امضای بعد می شود صحیح و لازم. منتها به استدلال به این روایت چند تا اشکال کردن که همه این اشکال ها قابل جوابه. اولا گفتن که این که حضرت امیر فرمودن برو و حبسش بکن، این مناسب حضرت نیست. برای این که قاضی وقتی خواست حکم بکنه، وقتی خواست قضاوت بکنه، مدعی که آمد مدعا علیه رو هم میخواد، میگه خب تو چجوری خریدی؟ قصباً خریدی؟ فضولاً خریدی؟ مدرکت چه بود؟ وقتی از هر دو طرف حرفاشون را زدن قضاوت میکنه. و این روایت میگه تا این مرد حضور حضرت آمد فرمودن برو و عرض کنم که کنیز و بچه را حبس بکن. خب از این اشکال جواب داده شده که چه منافات داره که اول خریدار آمده باشد خدمت حضرت، آقا ما یه همچه مشکلی داریم، خلاصه ممکنه طرف خدمت شما بیاد به داد ما برسید، و حضرت چون علم داشتن از وضع مشتری از او استفسار نکردن. اشکال دومی که هست، اشکال دوم این که حضرت فرمودن تو فقط باید حبس بکنی و نفرمودن اختیار با خودته، دلت خاص اجازه بده و امضا بکن، دلت خاص رد بکن، اگر رد کردی مادر و بچه را حبس بکن، و این مناسب حضرت نیست. این هم جوابش روشنه، شاید حضرت از مطاوی فهمیده باشند که این معامله را رد کرده و امضا نکرده، خصوصا که دعوا که داره طرف میگه من راضی نیستم، تو بی خود کنیز من را بردی، پس چون رد کرده بوده است گفتن که حتما بیا و این کار را بکن. ایراد سومی که به روایت شده است اینه که بالاخره قاضی نباید حیله و اینا یاد طرف بده، این دعو قاضی نیست، حالا بیان حیله و چاره به طرف یاد بدن که تو هم برو بچه این را حبسش بکن، این با دعو حضرت نمی سازه. این هم جوابش این است که شاید مصلحت ایجاب می کرده، حضرت دن اگر بخوان ساکت بنشینن فسادی بر این کار بار میشه، برای اینکه جلو فساد را بگیرن فرمودن تو هم برو و بچه او را حبس بکن. اشکال چهارمی که بر این روایت شده است این که از این روایت استفاده می شود که آدم می تواند بچه حر را زندانش بکنه، در حالی که نهایت درجه این باشد که این بچه قاصبه و قاصب که حبس نمیشه، و این که حضرت فرمودن تو برو حبسش بکن، این چرا؟ میگن شاید این همین علتش این باشه، بچه فعلا پول نداره و ضامن بچه بابای بچه است، نباید بابای بچه بچه را اینجور آزاد بگذاره. گفتن تو برو نگهش بدار تا به پولت برسی، به ثمنت برسی، به بچهت برسی. این چهار ایراد ایرادهایی نیست که بشود به این روایت وارد بشه. بله یک اشکال است که شیخ این یک اشکال را میپذیرن. حالا ببینیم میتونیم از این اشکال جواب بدیم یا نه. و اون اشکال اینه که از این روایت استفاده میشود که طرف معامله را رد کرده بود، برای اینکه اولا برای نزاع آمده، ثانیاً گفتن حبس بکن کنیز را، پس رد کرده. و در جای خودش ثابت شده است که رد بیع فضولی مثل فسخ بیعه. چطور؟ بیع وقتی فسخ شد دیگه دو مرتبه بر نمی گردد، تمام می شود. چیزی هم که رد شد، رد شده دیگه بر نمی گرده و این اجازه بعد از رد نمی تواند یک کاری که باطل شد، فاسد شد، که ان لم یکن شد، دو مرتبه بیاد ید و این کار رو تصحیح بکنه. حالا ببینیم میتونیم از این شبهه جواب بدیم یا نه. عنایت بفرمایید. ولیکن استدلال به این خبر عروه، استدلال به این روایت، یتوقف على دخول المعامله المقرونه برز المالک فی بیع الفضولی، موقوف است بر این که ما معامله فضولی که مقرون به رضای مالک هست، یعنی بیع غیر مالک که مقرون به رضای مالک هست، این بیع غیر مالک را هم جزء مصادیق بیع فضولی بدانیم. بگیم بیع فضولی یعنی بیع غیر مالک بدون اذن صریح، اون را بهش میگیم فضولی. حالا بدون اذن صریح میخواد با رضای باطنی هم باشه، میخواد با رضای باطنی نباشه. توضیح ذالک برای این که این مطلب روشن بشود اینجور میگیم، میگیم ان الظاهره علم و عروه برزن نبی. ظاهر امر این است که عروه یقین داشت پیغمبر راضی هستند به این معامله، به ما یفعل. وقد اقبض المبی، گوسفند را تحویل خریدار داد. و قبض از سمن، و سمن را هم تحویل گرفت. ولا ریبه، و شبهه‌ای نیست که فضول فقط چه نقل و انتقالی را میتواند انجام بدهد؟ نقل و انتقال انشائی، یعنی میتوند بگد بعتو، میتوند بگد اشتریتو، اما نقل و انتقال خارجی و عملی که تحویل بدهد و تحویل بگیرد، این تحویل دادن و تحویل گرفتن حرامه. ولا ریب ان الاقباض والقبض فی بیع الفضولی حرامون لکونهی تصرفن فی مال الغیر. این تصرف در مال غیره و پیغمبر فرمود لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا به این که طرف چه کار بکنه؟ اذن بهش بدهد. حالا که این فضولی شد و این آدم علم داشت و قبض و اقباض هم کرده است، یا باید بگیم فضولی است و این قبض و اقباض حرام. فلا بد اما من التزام ان عروه فعل الحرام فی القبض والاقباض، فعل حرامی مرتکب شده. این که ممکن نیست بگیم. چرا ممکن نیست بگیم؟ به علت این که نبی اکرم اون رو تقریرش کردن و تقریر معصوم یکی از ادله ماست. ما میگیم قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم، اینها حجت مجوزه. اگر چیزی در حضور پیغمبر انجام شد و پیغمبر رد نکردند، رد نفرمودند، با سکوتشون تأیید کردند، حتی با زبانشون تأیید کردند، خود همین تأیید دلیل است برای این که این عمل دیگه حرام نیست و این تقریر پیغمبر دال بر عدم حرمت قبض و اقباض هست. پس نه نه، وقتی آمد و اون یک دینار را با یک گوسفند آورد، گفت آقا یک گوسفند را تو را فروختم به یک دینار، این یک دینارتون، اینم یک گوسفند دیگه، پیغمبر این عمل را فرمودن بارک الله فی صفقته. پس همین تقریر معلوم میشد قبض و اقباض گوسفند و پول حرام نبوده از که پیغمبر تأییدش کردن، معلوم شد. یا اینا بگیم و اما من القول، یا این که بیاییم بگیم نه، چون اور و میدانست پیغمبر اجازه میدهن، علم به تعقب اجازه این مجوز قبض و اقبازه، اینجور بیان بگیم. و اما من القول، یا این که قائل بشیم به ان البیع الذی بیعی که یعلم یا یعلم و بایع به تعقب حیل الاجازه، وقتی بایع بداند پشت سر این بیع اجازه هست، یجوز التصرف فیه قبل الاجازه، قبل الاجازه هم تصرف جایزه، خصوصا اگر ما اجازه را کاشف بدانیم. اجازه را کاشف بدانیم یعنی بیع از همون لحظه اول انجام شده، پس وقتی انجام شد قبض و اقباض هم می شود جایز. بناءً علا این که ما اجازه را در عقد فضولی کاشف بدانیم، عرض می شود که یا این حرف را بزنیم. خب اگر این حرف را زدیم و سیجی و ضعفو، اما این حرف ضعیفه، چون اگر ما اجازه را مجوز بدانیم، خود اجازه را مجوز می دانیم، نه علم به تعقب اجازه. اجازه که آمد کاشفه، اجازه که آمد معامله را تکمیل میکنه، هنوز که اجازه نیامده، پس باید تصرف چی باشه؟ حرام باشه. پس ضعف این حرف هم روشنه. پس حرف اول که حرام باشد باطل، حرف دوم که علم به تعقب اجازه باشد اون هم ضعیف. فیدور الامر بین ثالثین، یکی از این دو احتمال دیگر را باید بگیم، که احتمال دو اول این دوتا که میشه سوم، و هو جعل هذا الفرد من البی، که این فرد از بی کدام فرده؟ و هو المغرون به رضا المالک، اونی که مغرون به رضای مالک است. یا این را اصلا بگیم فضولی نیست، خارجن عن الفضولی کما قلنا، خب پس دیگه دلیل ما میشد یا نمیشد این روایت؟ نمیشد. و رابعین، یا احتمال دوم از این دو احتمال را که چهارم احتمالات میشود بگیم، و هو علم و عروه به رزن نبیه به اقباز مال حیل المشتری. عروه علم به تعقب اجازه نداشت، بلکه عروه علم داشت به این که نبی اکرم راضی هستند گوسفند را تحویل مشتری بدهد. چون علم به رضای اقباض داشت، پس اقباض جایزه. ولی قبض ثمن که دیگه به پیغمبر ارتباط نداره، قبض ثمن مال مشتری است، اون را چجور درست بکنیم؟ اونم بگیم مشتری از اول عالم به فضولیت بوده است. پس از طرف اقباض ثمن مسمن بگوییم علم داشته است به رضای پیغمبر به اقباض، و از طرف قبض ثمن اون را هم بگیم علم داشته است به علم مشتری به کون البی فضولی، یا میدانسته است که مشتری میداند این فضولی است. خب وقتی مشتری دانست این فضولی است، تحویل دادن مال مردم به مردم حرامه، پس این مشتری چه وقت میتوند به این آدم پول تحویل بده؟ وقتی ثمن بهش نده. چی بهش بده؟ مالش را به رسم امانت پیش این آدم بگذاره. و علم المشتری به کون البیع فضولی، یا حتی یکون دفع اهول ثمن، تا این ثمنی که به بایع دفع کرده است، حتی یکون دفع این مشتری ثمن را به ید البایع، علی وجه الامانه باشه، نه سمن به او تحویل داده باشه، و الا اگر به رسم امانت نباشد فالفضولیو لیس مالکا، فضولی مالک نیست، وکیل مالک هم اگر وکیل بود که فضول بهش نمی گفتیم. پس لیس مالکن ولا وکیلا، فلا یستحق قبض المال، استحقاق این که پولی بگیرد نداره. فلو کان المشتری عالما، اگر مشتری عالم به فضولی بودن بوده است، خب آدم مالش را پیش هر کسی میتوند به رسم امانت بگذاره. فلهو ان یستأمنه، میتواند این آقا را امین بشمارد، علی السمن، بر این سمنی که الان سمن نیست، الان ماله، وقتی تحویل مالک داد میشود سمن. حتی ینکشف الحال، بخلاف مالوکان جاهلا، اما اگر جاهل باشد سمن را تحویل اون میدهد، اون وقت اگر اقبازش جایز باشد قبض سمن میشود حرام. پس برای این چن از ظاهر هو اول الوجهین، اما ظاهر است که اول این دو وجه که وجه سوم باشد اون درسته، که بگیم این بی در واقع بی فضولی نیست. کمالا یخفا، خصوصا به ملاحظت ان الظاهر وقوع تلک المعامله على جهت المعاتات، معامله علی جهت المعاتات واقع شده و در معاتات فضولی راه نداره. فضول چه کاره هست؟ فضول یک آلت، رکن معامله نیست. معامله وقتی فضولی است که رکن معامله را غیر مالک انجام بدهد. در معاتات رکن معامله دو چیز است، یکی مرازات، یکی وصول و ایصال، اینا هم هر دوش حاصل شده است دیگه. وقد تقدم ان المنات والمعیار فی المعاتات مجرد المرازات، این دو نفر راضی باشن، و وصول و کل من العوضین الی صاحب الاخر، هر عوضی به صاحب عوض دیگر منتقل بشه، یعنی سمن به صاحب مسمن و مسمن به صاحب سمن، و حصولهی انده، و این مال پیش صاحب اون عوض دیگر حاصل بشه. حالا این حصول میخواد با اقباض مالک باشه، میخواد به کمک باد هوا باشه، میخواد به کمک حیوان پرنده باشه، هر که میخواد باشه، به اقباض المالک یا اقباض غیر مالک، ولو غیر مالک سبی باشد، حیوان باشد، باد باشد. فاذا حصلت تقابض بین الفضولیین، وقتی تقابض بین دو فضولی حاصل شد و بین فضول و مالک اصلی حاصل شد، در حالی که مالکین راضی هستند و بعد از این تقابض وصل کل من العوضین الی صاحب الاخر، مال در دست دو تا مالک آمد و علم به رضا صاحبه، و فهمیدیم که ما این سمن دست این صاحب مسمن آمده است، صاحب سمن به این دست آمدن راضی است، این کفافی صحت تصرف، این کافی است برای تصرف، و این بیع معاتات. و لیس هذا من معاملت الفضولی، این دیگه بیع فضولی نیست، چون رکن بیع بدون فضولی بودن انجام گرفته. رکن بیع مرازات است و وصول و ایصال، و هر دو حاصل شده. لأن الفضولی صار آلتن فی الایصال، این وسیله ایصال بوده است، و اونی که در معاتات ملاک هست وسیله ایصال نیست، ول عبرت و به رضا مالک، عبرت به رضای مالک، مالک باید راضی باشه. البته اون عرصود که رضایی که المغرون به با وصول ایصال هم مغرون باشه. پس این روایت دلیل شد یا نشد با این نتیجه که ما گرفتیم؟ روایت عروه دلیل صحت بیع فضولی نشد. واستدل له ایزن، برای صحت بیع فضولی استدلال شده است طبعا لشهید اول در دروس به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام که قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدته، در کنیزی که غلام خلاصه ازش تولید می شد، که باع اون کنیز را ابن سید در حالی که ابوه غائب، باباش هم اونجا نبود. فستولد هل از اشتراها، کسی که خرید استیلاد کرد، با او هم بستر شد. فولدت منهو، این مادر از این شوهر جدید فرزندی متولد کرد. فجاء سیدها، صاحب کنیز که بابای اون بچه بود آمد. فخاصم سیدها، با سید کنیز خاصم اون آخر مشتری با سید کنیز دعواشون شد. فقال ولیدتی، این آقای سید گفت که کنیز ارشد که ولیده من را با اها ابنی به غیر اذنی، بدون اذن من فروخته است. حضرت اینجوری قضاوت کردن. فقضا و قال علی علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، بره کنیز و بچه را هر دوشون را حب بگیره، تحویل بگیره، امساک نگه داره، حبس کنه. فناشده هل از اشتراها، بالاخره این دومی که مشتری بود آمد حضور پیغمبر حضرت و حلف حدث، گفت آقا به جان خودتون قسم، شما را به خدا، شما را به پیغمبر، شما را به پیر، بالاخره حضرت را قسم داد که آقا برای من فکر بکن، من دارم بیچاره میشم، بچه‌مو گرفته هر داره عرصه بد که عبد میشه، چه کنم. فناشده بود، حضرت را قسم داد بر این که حضرت براش علاجی پیدا بکنن و راهی براش پیدا بکنن. فقال له، حضرت گفتن که خب تو هم مقابله به مصر بکن، تو هم برو فروشنده را بگیر و زندان بکن. خذ ابنه الذی با اکل ولیده، اون بچه که کنیز باباشو فروخته اون رو بگیرش، حد و خلاصه تحویل نده تا ناچار بشود معامله را امضا بکنه. حتی ینفذل بی علک، تا بی یا ینفذل بی علک، تا بی را برای تو انفاز بکنه یا نافذ بکنه، حتی ینفذ بی علک. فلما رآه و ابو، باباش دید که بچهشو زندان کرده، فقال له ارسل ابنی، گفت بچه منو بفرست، یالا. اونم گفت لا والله، گفت نه به خدا، بچه تو تحویل نمیدهم، لا ارسل و ابنک حتی ترسل ابنی، تو بچه منو تحویل بده، منم بچه تو رو تحویل بدم. فلما رآذالک سید الولیده، چون که صاحب کنیز که پدر بچه باشد این مطلب را دید، چاره ای نیافت جز این که معامله را امضا بکند. اجاز بیع ابنه، گفت کاری که بچم کرده از کار درستی بوده. الحدیث قال فی الدروس، شهید در دروس فرموده و فیها دلالتون علی صحت الفضولی، از این روایت صحت فضولی استفاده می شود. و تازه این که اجازه کاشف است یا ناقل، برای این که میگه وقتی اجازه داد بچه مال توست، پس زمانی که استیلاد کردی کنیز مال تو بوده است، پس می شود اجازه کاشف، یعنی معامله از اول صحیح بوده. پس اولا که میگه بیع فضولی صحیحه، و ثانیاً میگد اجازه هم کاشفه. ولا یرد علیها، بر این روایت وارد نمی شود اون چی که موهن استدلال به این روایت باشد، که این چند تا چیزی بود که عرض کردیم. اینها نمیتوند روایت را سستش بکند فضلن ان یسقطه، تا چه رسد که بخواد روایت را از دلیل بودن چه کار بکنه؟ ساقط بکنه، ضعیفش نمی کند تا اینکه به طور کلی بخواد از درجه اعتبار ساقطش بکنه. و جمیع و مازو که رفیها من الموهنات موهونه، اون چه که به عنوان موهن روایت گفته ان همش موهونه و جوابش روشنه با همون بیانی که عرض کردیم. فقط یک موهن مونده که اون را چه کنیم؟ الا ظهور و روایت، روایت ظهور دارد در این که این بابای صاحب کنیز رد کرده بود معامله را و حضرت فرمودن حبسش بکن تا اجازه بکنه. اجازه بعد از رد کاری ازش ساخته است یا کاری ازش ساخته نیست؟ کاری ازش ساخته نیست. این موهن را چه کنیم؟ الا ظهور روایت فی تأثیر الاجازت المسبوغت به رد، اجازه ای که قبلش رد بوده است روایت میگد مؤثره و این حرف سسته. از کجا میگید این اجازه مسبوغ است به رد؟ من ظهور المخاصمت فی ذلک، دعوا کجا هست؟ جایی که طرف آمده رد کرده است یا رد نکرده. همین که میگد بچه من را بده، میخواد بگد که کنیز من را بده، میخواد بگد بنده معامله چیکار کردم؟ ردش کردم دیگه. من ظهور المخاصمه فی ذلک. و این که حضرت به او گفتن برو و کنیز تا حبس کن، من چه کنیز مال این آقاست؟ چه وقت کنیز مال این آقا بود و راهش فقط منحصر است به حبس؟ وقتی معامله قبلی چه شده باشه؟ رد شده باشه. نگفتن یا امضا بکن یا رد بکن و تحویل بگیر، همین گفتن برو حبس بکن، معلوم میشد این آدم رد کرده بوده است. و حکم الامام به تعین اخذ الجاریه و انها من المال، کنیز از مالکه، بناءً علی انه لو لم یرد البی، اگر بی را رد نکرده بود، لو لم یرد البی، اگر بی را رد نکرده بود خوب بود میفرمودن یا امضا بکن یا رد بکن و حبس بکن. وجب تقیید الاخذ، واجب بود که اخذ کنیز را براش یه قیدی بیارن، بگن اما تختار المعامله و تمزی و اما ترد و تأخذ الجاریه به صورت اختیار رد. و از اون طرف و مناشدت المشتری للامام، آقا چه کنم؟ حضرت گفتن بچه او را بگیر تا معامله را یه جوری اصلاحش بکنه. پس معلوم میشد رد کرده بوده از که گفتن بچهشو بگیر تا کنیزشو به تو تحویل بده و معامله را امضا بکنه. همه اینها ظهور دارد در این که طرف معامله را از اول رد کرده بوده است دیگه. عرض می شود که والحاجه الیه فی علاج فکاک ولده، این که از حضرت چاره می خواسته و الا اگر معامله را رد نکرده بود که مالش دیگه چاره نمی خواست دیگه. و قوله علیه السلام و قوله حتی ترسل ابنی از ظاهر فی انه حبس الولد، این که میگه تا بچه من را ندی من بچه تو را تحویل نمیدهم، این هم ظهور دارد در این که عرض شود که بله اجازه بدید از ظاهر فی انه حبس الولد، این آمده است بچه این بابا را حبسش کرده ولو علا قیمته یوم الولاده، چون بچه علا ای حالن بچه مال مشتریست یا مال صاحب اصلیست؟ این بچه مال مشتری، چون یا معامله را امضا میکند که بچه حقیقیشه یا امضا میکند وطیه به شبه هست و در وطیه به شبه هم جانب حریت بر کنیز بودن میچربه. پس این بچه ملحق است به کی؟ ملحق است به مشتری. پس چرا حبسش کرده؟ حبس کرده تا پول بچه رو بگیره. بالاخره ولو بچه مال مشتری است، اما پول بچه رو باید بگیره. یعنی میگیم اگر این بچه غلام بود در وقتی که متولد میشد، یک غلام تازه تولد یافته چقدر قیمتش بود با این اوصاف، این پول رو باید از این مشتری بگیره. پس حبس ولد هم به این خاطر بوده. ولو علی قیمته یوم الولاده و حمل و امساک الولیده. چرا ولیده رو آمده از نگه داشته؟ شاید اون رو هم اینجور بگیم، علا حبسها لعجل سمنها، که بگیم رد نکرده بلکه ولیده را هم حبس کرده تا سمنش را بگه، چون پول را بچه خورده است و از بین برده، که حبس ولدها علال قیمه. اما این احتمال را بدیم و بگیم که حبس به این خاطر بوده و الا به اصل معامل راضی است، این احتمال ینافیه قوله علیه السلام، این با قول امام علیه السلام منافات داره که فلما رعا ذالک سید الولیده اجازه بیع الولد، چون که دید درها به روش بسته شده است بیع را امضا کرد. این که امام، البته این حرف حضرت نیست، این قول امام باقره، که امام باقر میگه بعد از آنی که حضرت اون قضاوت را کردن، این سید ولد دید تمام درها به روی او بسته است، چون درها بسته بود معامله را امضا کرده. پس این از اول معامله را رد کرده بوده، نه این که حبس برای خاطر پول بوده، نه این که حبس برای خاطر این بوده است که قیمت ولد را بگیره. منظورت واقعا نسبت به این معامله چی بوده؟ راضی نبوده. پس این منافات دارد با قول امام باقر علیه السلام که فرمود فلما رعا ذالک، وقتی دید بچهشو حبس کرده است و تحویل نمیدهد، سید ولیده وقتی این را دید اجازه بیع الولیده، اون وقت بیع ولیده را عرشبت که اجازه داده. والحاصل ان ظهور الروایه فی رد البیع اولا، در این که اولا سید بی را رد کرده است، مما لا ینکره المنصف، هیچ منصفی عرشبت که این رو انکار می کند یا انکار نمی کند، انکار. پس این جای انکار نیست، الا ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازت مجدیتون فی الفضولی معقت این نظر عن الاجازت شخصیه فی مورد روایه غیر قابل فی الانکار. اولا اگر ما در این روایت خدشه بکنیم و بگیم چجوری بعد از رد امضا درسته، اما یک کبرای کلی از این روایت فهمیده میشه، معلوم میشد که اجازه بیع فضولی کارساز هست، ولذا در اینجا هم گفتن تا اجازه بدهد. پس معلوم شد اصل اجازه چیه؟ مؤثره، کارسازه. از این روایت این کبرای کلی فهمیده می شود. پس از این روایت می توانیم استفاده کنیم ان اجازت المالکه مجدیه و ان اجازت المالکه یصحح البیع، ولو در خود مورد روایت ما چه کار بکنیم؟ اشکال بکنیم. پس ولو این موهن در روایت هست، اما در این حال که این موهن هست، الا ان الانصاف، انصاف این است که ان ظهور الروایه، در این که روایت ظهور دارد، فی ان اصل الاجازت مجدیتون فی الفضولی، بالاخره در بیع فضولی اجازه چیه؟ مؤثر. این کبرای کلی از روایت استفاده می شود. معقت این نظر عن الاجازت شخصیه فی مورد روایت، ولو ما در مورد روایت این اجازه رو بگیم کارساز نیست، در کارساز بودن اجازه در مورد روایت اگر اشکال بکنیم، اما در کبرای کلیش نمیتونیم اشکال بکنیم که اجازه مؤثر هست، که این راه چاره را حضرت به او نشان داده اند. پس این مؤثر بودن غیر قابلت فل انکار فلا بد من تعویل ذلک. پس باید این رد را تعویلش بکنیم، بگیم ردی نبوده. منافات ندارد که آدم رد نکند و در این حال بیاد چه کار بکنه، دعوا بکنه، نزاع بکنه، حبس بکنه. اگر این حرف رو بزنیم بگیم ظهور در رد ندارد، گرچه راضی نیست و کارهه، اما صرف کاره بودن و ناراضی بودن کافی نیست. اونی که معامله را برهم میزند تصریح به رده، بیاد بگد بنده این معامله را کعلم یکن حساب میکنم و از روایت همچه ظهوری استفاده نمیشه. خب اگر این طور توجیه کردیم، این روایت این احتمال هم توجیه برداره، این احتمال را هم که ندادید، به اصل مطلب ما که اجازه مجدی و مفید هست لطمه ای وارد نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.